دهم دو سواد با تو بیان سوره انبیا تو علیم مفنا بقا تو محیط کرسی و ما سوا تو قلم بکش به کتاب هم که مفاد نون و قلم تویی یا ابن الحسن تو ولی عصر و زمان من تو ولی عصر و زمان من تو امام من تو امان من تو ای روح قالب بول بشر ز وجود توست نشان من ز ازل درخت ولایتم شده منشعب به جنان من ز زمین رسیده به آسمان نفحات گلشن جان من به فدای تو همه جسم و جان که ولی زر رو نسم تو این به فدای تو همه جسم و جان که ولی زر رو نسم توی
خوبان شنده. همانطور که اعلام کردیم تغییری در پخش برنامه پیش آمد به خاطر افتتاح خطاهن خواف هرات. در این لحظه از شما خوبان دعوت میکنیم شننده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یک دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب‌الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر چلستون تخریب شده است، ولی باغ چلستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام چلستون در منطقه بالا حصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چلستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خوبان شننده، به ساعت 11 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس کمکاران مان در این برنامه تشریف آوردن تا با مدت 35 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امروز افتتاح خط آهن خاف هرات هست و به همین مناسبت بخش عمده‌ای از برنامه امروز انعکاس اختصاص پیدا کرده و همین موضوع. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. خب، در برنامه‌های روزهای گذشته خدمت شما عزیزان اطلاع رسانی کردیم که مراسم افتتاحیه 3 قطعه از 4 قطعه راه آهن خاف هرات تا ایستگاه روزنک امروز برگزار میشه. این مراسم با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان و حضور جمعی از مسئولان عالی رتبه و مربوطه دو کشور در محل برگزار شده و اکنون که ما در خدمت شما هستیم هنوز هم مراسم جریان دارد. ساخت این 3 قطعه به طول 140 کیلومتر از سوی جمهوری اسلامی ایران در قالب کمک‌های ایران و بازسازی افغانستان تعهد شده بود. مسیر خاف ایران تا هرات افغانستان 225 کیلومتر طول دارد که 78 کیلومترش در داخل خاک ایران و 147 کیلومتر در داخل خاک افغانستان قرار دارد. این خط آهن در قالب 4 قطعه تعریف شده و توافق شده بود که 3 قطعه از این مسیر به طول 140 کیلومتر توسط ایران و قطعه چهارم به طول حدود 85 کیلومتر توسط افغانستان ساخته شود. خب در روزهای گذشته در برنامه انعکاس اخبار، گزارش‌ها و گفتگوهایی را با کارشناسان محترم در رابطه با افتتاح خط آهن خواف هرات تقدیمتان کردیم. عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن بنادر و فرودگاه‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر با حضور در استودیوی پخش رادیو دری برون‌مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران و در همین برنامه در گفتگو با ما در ارتباط با افتتاح پروژه خط آهن خواف هرات اظهار داشت که افتتاح و بهره برداری از این خط آهن برای هر دو کشور مفید است، به ویژه برای افغانستان که محصور به خشکی است و به آب‌های آزاد راه نداره و از آنجایی که حمل و نقل بخشی از اقتصاد است در اقتصاد منطقه هم تاثیرگذار است، ضمن اینکه به بهبود روابط و مناسبات فرهنگی و سیاسی دو کشور هم کمک می‌کنه. خب خدمت شما عرض بکنم که همکار ما بصیر احمد حسین زاده در محل برگزاری مراسم افتتاح خط آهن خواف هرات در منطقه خواف ایران مستقر هستند و همکار دیگه ما فیض احمد محمدی هم در محل برگزاری مراسم در داخل خاک افغانستان و در ایستگاه روزنک مستقر هستند که در این برنامه و در بخش خبری ارتباطاتی با ایشان خواهیم داشت. آقای حسین زاده لحظات قبل گفتگوی کوتاهی داشته با آقای عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن بنادر و فرودگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در محل برگزاری مراسم در خاف در خصوص اهمیت افتتاح این خط آهن که دعوت می‌کنم بخشی از اظهارات آقای خطیبی رو بشنوید.
سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب عالی و همه همکارانتون. امروز روز بسیار میمون و مبارکی است برای هر دو کشور، برای هر دو ملت بزرگ کشور ایران اسلامی و جمهوری اسلامی افغانستان. و از طرف خودم تبریک میگم این روز رو. بله، همونجور که مصدر هستید، امروز افتتاح رسمی این راه آهن هست، راه آهن که در حقیقت با طول 140 کیلومتر که توسط کشور جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و اهدا میشه به کشور افغانستان. اعتقادمون بر این هست با ساخت این راه آهن مناسبات منطقه‌ای ما ترانزیت برای هر دو کشور شرایط جدیدی رو تجربه خواهد کرد. کشور افغانستان از طریق این راه آهن میتونه به تمامی در حقیقت بنادر جنوبی ایران، آب‌های آزاد، همه میتونه متصل بشه، به کشور اروپا میتونه متصل بشه و ایران هم همینطور میتونه از طریق کشور افغانستان انشالله با ساخت راه آهن مزار شریف به هرات میتونه به ازبکستان، قرقیزستان و همچنین چین ارتباط برقرار کنه. پس میبینید که ما امروز قدم اولی رو برداشت این برای یک توسعه کلان و بزرگ برای منطقه.
بخشای صحبت‌های آقای عباس خطیبی بود، معاون ساخت و توسعه راه آهن بنادر و فرودگاه‌های جمهوری اسلامی ایران. اما دعوت می‌کنم اصالت مهندس حاجی زمانی، مدیر عامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیا و از دستاندرکاران این پروژه را بشنوید در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده در ارتباط با افتتاح خط آهن خواف هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که مستحضر، طول مسیر خواف تا هرات 225 کیلومتره که 78 کیلومتر از این مسیر در خاک جمهوری اسلامیه و حدود 140 کیلومتر در خاک افغانستانه. امروز الحمدلله شاهد هستیم که قطعات یک و دو که در خاک جمهوری اسلامیه و کار اون توسط قرارگاه انجام شده، به علاوه قطعه سه به طول 62 کیلومتر که در خاک افغانستانه و ریل گذاریش توسط قرارگاه انجام شده، شاهد بهره برداری و افتتاح از این مسیر خواهیم بود. و مستحضر این مسیر، مسیری است که افغانستان رو به شبکه ریلی سراسری جمهوری اسلامی و از اون طریق به آب‌های گرم منطقه قفقاز، ترکیه و اروپا متصل می‌کنه و می‌تونه تحول خیلی مناسبی رو در منطقه شمال شرق افغانستان و شمال غرب افغانستان داشته باشه و انشالله در آینده این کلیدور ادامه پیدا کنه از شمال غرب افغانستان به منطقه شمال شرق افغانستان، منطقه مزار شریف، و سالانه حدود 6 میلیون تن برای حمل بار پیش بینی شده که از این مسیر استفاده بشه و علاوه این که 1 میلیون نفر مسافر هم میتونن استفاده کنن از این مسیر. نقش عمده این مسیر در تحولات فیما بین دو کشور که به صورت ریلی خواهد بود انشاءالله در آینده خواهد داشت.
خب این هم صحبت‌های مهندس حاجی زمانی بود، مدیر عامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیا و از دست اندرکاران این پروژه. همینطور که اشاره شد این مراسم با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان و حضور جمعی از مسئولان عالی رتبه در حال برگزاری است. من دعوت می‌کنم که بخشی از صحبت‌های جناب آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله و صحبه. جناب آقای اشرف غنی
جمهور محترم افغانستان، مردم عزیز هرات، مردم عزیز افغانستان، سلام علیکم. امروز روز سلام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران، دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها، از طریق رفتارها و تلاش ها بوده و امروز ریل راهن این پیوند را مستحکم تر می کند. روزی توأم با شادمانی برای دو ملت افغانستان و ایران و من به سهم خوشم، به سهم خودم جناب آقای رئیس جمهور بسیار خوشحالم که گرچه نشد به خاطر شرایط بهداشتی و کرونایی در کنار همدیگر با حضور فیزیکی این افتتاح را انجام بدیم، اما از طریق فضای مجازی این افتتاح بزرگ رو با فرمان دو رئیس جمهور امروز شاهد خواهیم بود و من مطمئنم این روز به عنوان یک روز تاریخی برای ما فراموش ناشدنی است. جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای اشرف غنی، مطالب افتتاحی خودتون رو بیان بفرمایید، استفاده میکنیم.
خب این صحبت‌های جناب آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، صحبت‌های مقدماتی که در این مراسم مطرح شد. صحبت‌های آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت ما دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب ماونسب اول ریاست جمهوری افغانستان، ماونسب دوم ریاست جمهوری افغانستان، مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، مسئولین هر دو کشور که در محل افتتاح در ایران و افغانستان حضور دارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسرت دارم که امروز شاهد بهره برداری پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف هرات هستیم که نتیجه تلاش های خستگی ناپذیر هر دو کشور در عرصه اتصال منطقوی و رسیدن به رفاه اقتصادی آینده است. آرزو داشتم که در افتتاح این پروژه بزرگ به صورت حضوری با جناب شما اشتراک نمایم، اما محدودیت ناشی از ویروس کرونا باعث شد تا این پروژه حیاتی را به گونه غیر حضوری از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح نماییم. با استفاده از فرصت می خواهم مراتب عمیق همدردی مردم خود را با مردم جمهوری اسلامی ایران که با موج دوم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند با شما و ملت ایران وسیله شوم. از کمک های شما در مهار نمودن موج اول و توجه خاصتان به بهبود و وضعیت صحی مهاجرین افغانستان در ایران تشکر می کنم. جلالت ماب رئیس جمهور، از حضور جناب شما در افتتاح این پروژه حیاتی برای دو کشور استقبال می کنم و از بارگاه خداوند متعال برای هم مردم دنیا و بالاخص مردم متدین افغانستان و ایران توفیق رهایی از موج دوم ویروس کرونا مسئلت می نمایم. تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین به شمول طراحان، کارگران، انجینران و باقی دست اندرکاران این پروژه مهم است. افتتاح این پروژه تاریخی را به مثابه گام مهم در جهت احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور به فال نیک گرفته از آن استقبال می نمایم. همچنان از تمام همکاران که در محل افتتاح پروژه حضور دارند به شمول والی محترم هرات، رئیس خط آهن افغانستان و همکاران ایرانی ما خاصتا جناب وزیر راه آهن ایران به گونه خاص قدردانی می کنم.
این هم صحبت‌های مقدماتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بود در مراسم افتتاحیه راه آهن خواف هرات. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران هم صحبت‌هایی داشت در این مراسم که تقدیمتان می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر روحانی، جناب آقای دکتر اشرف غنی، رؤسای محترم جمهور کشور ایران و افغانستان، مردم از ایران و افغانستان، عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و بزرگواران و خدای متعال رو شاکر و خوشحال هستم که امروز در یک تعامل کم نظیر و همکاری هماهنگ بین دو کشور ایران و افغانستان موفق شدیم که این ریل دوستی و محبت ماندگار رو بین دو کشور ایران و افغانستان احداث و عملیاتی بکنیم. این شعار یک ملت دو ملت یک فرهنگ یک تاریخ شعار زیبا و ماندگاری است که کمک میکنه در این عرصه ما بتوانیم همواره پیوندهای دوستی و همکاری دو ملت رو گسترش روزافزون بدیم. جناب آقای دکتر روحانی، مستحضر هستید که ما در اجرای پروژه راه آهن خواف هرات 225 کیلومتر در برنامه قرار داشت که ما 140 کیلومتر اون رو بر عهده داشتیم که امروز به حمدالله با فرمان شما بزرگواران به افتتاح میرسه و 85 کیلومتر باقی مانده رو امیدوار هستیم که انشالله با همکاری متفاوتی که بتوانیم انجام بدیم در راستای تکمیل این پروژه اون هم به اجرا گذاشته بشه و ما بتوانیم از اتصال کامل این خط بهره‌مند بشیم. موضوعی که امروز حائز اهمیت ظرفیت این خط با قابلیت جابجایی 6 میلیون تن بار در سال و 1 میلیون مسافر در سال به دومین مرکز جمعیتی کشور افغانستان متصل شده و امروز که ما این خط رو برقرار میکنیم سهم بزرگی میتوانیم در ترانزیت برای کشور افغانستان و برای تبادلات بین دو کشور برای تجار ایرانی و افغانستانی رو فراهم بکنیم. ما در سال جاری بیش از 10 میلیون تن بار ترانزیتی بین دو کشور، بین کشورهای منطقه و ایران از بنادر جنوبی و شمالی و در کریدور شرق و غرب و شمال جنوب تبادل کردیم و هدف گذاری ما برای رسیدن به 50 میلیون تن بار در سال برای ترانزیت سهم قابل ملاحظه ایش در افغانستان و از طریق افغانستان و بالعکس به نقاط مختلف جهان در دستور کاره. بارهایی رو که امروز این دو قطار با فرمان شما بزرگواران جابجا میکنند حکایت از استقبال فوری و کم نظیر تجار افغانستان هست که بار ترانزیتی افغانستان به اروپا و بار صادراتی ایران به کشور افغانستان رو جابجا میکنه و ما امروز میتوانیم با این خدمت ماندگار برای دو کشور سهم بزرگ و بیشتری رو در گسترش تجارت بین دو ملت فراهم بکنیم. از اینکه خدای متعال به ما این توفیق رو داد که این خدمت رو بتونیم انجام بدیم شاکر هستیم و از حمایت‌های جناب عالی سپاسگزار و همچنین از پیمانکاران، مشاوران، مهندسان و مجریان طرحی که در دو کشور ایثارگرانه برای اجرای این پروژه خدمت کردن هم سپاسگزاری میکنم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد اسلامی بود، وزیر راه و شهرسازی ایران. دعوت میکنم که صحبت‌های آیت الله نصیب، رئیس اداره تسهیل سرمایه گذاری افغانستان را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالت ماب رئیس جمهوری اسلامی ایران، سفیران محترم کشورهای دوست و همسایه، اعضای محترم کابینه افغانستان و ایران و مهمانان عالی قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز دو کشور افغانستان و ایران یک دستاورد بزرگ و مشترک را تجلیل میکنند. دو کشوری که تاریخ، آداب و رسوم مشترک دارند. امروز ما یک قدم مهم در راستای انتقال مسافران و اموال تجارتی و ترانزیتی افغانستان از طریق خط آهن خواب هرات که بخشی از یک شبکه خط آهن در حال رشد است را پیمودیم.
این هم صحبت های عطاالله نصیب، رئیس اداره تسهیل سرمایه گذاری افغانستان بود در مراسم افتتاح خط آهن خاف هرات. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، همکار ما که در ایستگاه روزنک مستقر هستند، محلی که مراسم در داخل افغانستان داره برگزار میشه. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سروری، وقت شما هم بخیر باشه و با امید روزهای خوب برای همه.
خب آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم از مراسم افتتاحیه خط آهن خاف هرات در داخل افغانستان در ایستگاه روزنک. برنامه ها چی هست؟ چه شرایطی حاکم هست؟ چه حال هوایی هست در اونجا؟
بله، ای کاش شما هم اینجا می بودید. امروز هرات غرق در شادی و خوشی و سرور است. اینجا در منطقه روزنک موقعیت دارم، جایی که مهمانانی از جمهوری اسلامی ایران هم تشریف آوردن، مهمانانی از کابل پایتخت افغانستان هم در اینجا حضور دارند و مقام های محلی ولایت هرات، تاجران، سرمایه گذاران، متشبثین خصوصی، آحاد مردم اینجا آمدند و تا از نزدیک شاهد افتتاح خط آهن خاف هرات باشند.
بله.
راه آهنی که چند سال است که مردم غرب افغانستان و در کل مردم افغانستان شاهد افتتاح و بهره برداری از آن بودند. امروز خب این مراسم افتتاح میشه، تا لحظات دیگر حالا سخنرانان در خصوص مزایای این راه آهن خب صحبت هایی کردن، خب شما هم در برنامه‌تون حتما به او خواهید پرداخت. اما صحبت من جای دیگری، صحبت من در خصوص همدلی هاست، همزبانی هاست، در خصوص ای است که بیشتر از هر چیزی دیگری من امروز اینجا همدلی را حس کردم، دوستی و برادری و محبت بین دو ملت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان را با همه وجود درک کردم.
بله.
اینجا شمار زیادی از مهمانانی که از جمهوری اسلامی ایران آمده بودند در کنار شهروندان افغانستان روی صندلی ها نشسته بودند، گاهی با هم صحبت میکردند، با هم در خصوص راه آهن صحبت میکردند، در خصوص مزایای این راه آهن و چقدر همدلی وجود داره، چقدر محبت وجود داره، که ای کاش همه شاهد این تصاویر بسیار زیبا و دوست داشتنی می بودن. منطقه‌ای که ما درش موقعیت دارم با پرچم‌های هر دو کشور تزیین شده، بیلبوردها اینجا نصب شده، تصاویری از رؤسای محترم جمهور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نصب شده، صحبت‌هایی که در خصوص برادری و مهربانی و همدلی و همزبانی دو کشور هست بر روی پلاکارت‌ها اینجا ما مشاهده می‌کنم. به هر حال همه چیز اینجا نشان دهنده این مسئله است که روابط دوستانه بین دو کشور دوست، همسایه و برادر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان ریشه در تاریخ چند هزار ساله داره.
بله.
و امروز امتداد خط آهن به جغرافیای ولایت هرات که سرآغاز یک انقلاب نوین اقتصادی خواهد بود، نشان از تعمیق این روابط میده و تاکید است دوباره بر همین برادری ها.
بله.
امروز ما شاهد همین دوستی ها و برادری ها و محبت ها بودیم. اینجا از مرکز شهر هرات هم خب در مسیر راه وقتی که ما به منطقه روزنک در 80 کیلومتری مرکز شهر می آمدیم، خب دیدیم که خیلی از تاجران و متشبثین خصوصی، سکتورهای خصوصی که در بحث تجارت و صنعت در ولایت هرات فعالیت می کنند، خود جوش آمدند، بنرهای را چاپ کردند، تصاویری از رؤسای محترم جمهور دو کشور در دروازه های ورودی شهر نصب کردند.
بله.
پیام های تبریکی را در بیلبورد های بسیار کلان در مرکز شهر ما مشاهده میکردیم، تصاویری از ورود اولین قطار به داخل خاک جمهوری اسلامی افغانستان در اونجا منتشر کرده بودند. اینا نشان از همین تعمیق روابط و دوستی ها داره.
بله.
و گفتگوهایی که ما با مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات داشتیم تاکید میکردن که با افتتاح خط آهن خاف به هرات انقلاب اقتصادی را ما در غرب افغانستان و بعدها در کل افغانستان شاهد خواهیم بود. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت ولایت هرات تاکید کرد که تاجران و سرمایه گذاران و سرمایه داران ولایت هرات از این پس بیشتر به فکر سرمایه گذاری در داخل افغانستان هستند، بیشتر به فکر رونق اقتصادی خواهند بود، چون میبینند که دیگه افغانستان از اون انزوایی که وجود داشته خارج شده و همکنون از طریق خط آهن خاف به هرات وصل میشه به جمهوری اسلامی ایران و از طریق جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مختلف جهان از طریق راه آهن متصل خواهد شد.
بله.
حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات هم که در مراسم گشایش خط آهن در همین منطقه روزنک حضور داشت، لحظات پیش با او گفتگو داشتم. او به نمایندگی از صنعتکاران ولایت هرات خب خیلی خوشحال بود از این رویداد و گفت که تاجران و صنعتکاران ولایت هرات وقتی که در شهرک صنعتی که بیش از 400 میلیون دلار در اینجا هزینه و سرمایه گذاری شده،
بله،
الان امیدوار به این شدن که میتوانند کالاهایی که در افغانستان تولید میکنند از طریق همین راه آهن به کشورهای مختلف جهان که با اونا مراودات اقتصادی دارن میتوانن که اونا صادر بکنن.
بله.
در حال اینجا همه خوشی هست و همه شادمانی، امیدوار هستم که این اتفاقات همچنان وجود داشته باشه و خود خط آهن در ولایت هرات گره مستحکم تری باشه بر همین روابطی که ما بهش اشاره کردیم.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از گزارش شما و شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از شما هم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با فیض احمد محمدی همکار ما که در ایستگاه روزنک مستقر هستند در ارتباط با مراسم افتتاحیه خط آهن خاف هرات. ارتباط ما با جناب آقای حسین زاده هم برقرار هست. بصیر احمد حسین زاده که در خاف مستقر هست در مراسم افتتاحیه این خط آهن. آقای حسین زاده درود بر شما، وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سروری و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. خوب هم میگونه که در جریان هستین. امروز یک روز بسیار تاریخی برای دو ملت ایران و افغانستان بود و ما شاهد افتتاح راه آهن خاف هرات بودیم با شعار پیوند دو ملت، یک تاریخ و یک فرهنگ. مراسم افتتاحی امروز از طریق ویدیو کانفرانس آقای حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و آقای محمد اشرف غنی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کردن. مقاماتی در ایستگاه روزنک بودن و مقاماتی هم در ایستگاه خواب که بنده از صبح امروز در ایستگاه خواب مستقر هستم. در اینجا صحبت‌های بسیار خوبی شد و دقایق قبل قطار به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت و به سمت ایستگاه روزنک حرکت کرد. قطار معمولهای از سمنت داشت که از شرکت‌های تجارتی بود که این معموله قطار به سمت ایستگاه روزنک حرکت کرد و تا ساعت دیگه وارد افغانستان میشه، از مرز شمتیق عبور میکنه و در ایستگاه روزنک خب مسئولین افغانستانی منتظر این قطار خواهند بود. دقایق قبل آقای اشرف غنی بخش دوم صحبت‌ها خود آغاز کرد و همچنین آقای حسن روحانی که حتما شنوندگان عزیز ما از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و از طریق تلویزیون ملی افغانستان این سخنان را حتما شنیدن. به هر حال امروز روز بسیار تاریخی بود. چون فرصت نیست زیاد صحبت نمیکنم، انشالله باز در روزهای آینده در گزارش‌های آینده در مورد این پروژه بسیار مهم که نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی سیاسی و فرهنگی دو ملت هست با شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز رادیو دری بیشتر صحبت خواهم کرد. بله. اگر پرسش خاصی هست ما در خدمت شما.
ما چند دقیقه زمان داریم آقای حسین زاده که در خدمت شما باشیم در برنامه امروز انعکاس و صحبت شما رو بیشتر بشنویم. چه حال و هوایی در مراسم افتتاحیه و در مکانی که شما حضور دارین وجود داشت در طول مراسم برگزاری و در حال حاضر که شما اونجا هستین؟
بله، از صبح امروز اصلا شهرستان خواف و ایستگاه راهن یک حال و هوای بسیار خاصی داره. جمعی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولین محلی ولایت خراسان رضوی، علما، روحانیون شیعه و سنی در مرکز ایستگاه راهن خواف حضور دارند و همی اکنون هم مراسم ادامه داره. بله. تا شاهد برگزاری افتتاحی پروژه مهم باشن. به هر حال شما در جریان هستین که این پروژه باعث تقویت روابط اقتصادی فرهنگی دو کشور میشه و باعث تسهیل در صادرات و واردات کالا و مسافر میان دو کشور ایران و افغانستان خواهد بود و همچنین دسترسی مناسب ریلی کشور افغانستان از طریق ایران به سایر مناطق جهان از جمله آبای آزاد جنوب، منطقه قفقاز، کشور ترکیه، عراق و اروپا خب یک مزیت بسیار مهم اقتصادی برای افغانستان است. بله. و همچنین برای جمهوری اسلامی ایران که افغانستان به هر حال از طریق جمهوری اسلامی ایران به آبهای آزاد را پیدا میکنه، به هر حال افغانستان یک کشور مخاطب و خشک است. بله. و این مسیر راه آهن و اتصال افغانستان به شبکه ریلی جهان نقطه عطفی بود که در تاریخ اقتصادی افغانستان به هر حال کار صورت گرفت. بله. اما گونه که آقای حسن روحانی هم دقایق قبل در صحبت‌های خود اشاره داشت که به هر حال این کار علاوه بر این گسترش روابط اقتصادی باعث پیوندهای فرهنگی و سیاسی دو ملت خواهد شد.
بله. آقای حسین زاده، ما صحبت‌هایی که شما با آقای عباس خطیبی داشتید و همینطور با آقای مهندس حاجی زمانی تقدیم شنونده‌های خوب برنامه کردیم، آیا با مسئولین با کسی دیگه هم صحبت کردید شما که به نکته خاصی اشاره کرده باشه؟
بله، من با آقای امیر لحظات قبل با آقای دکتر خادمی معاون وزیر راه شهرسازی جمهوری اسلامی ایران یا همون وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی ایران صحبت داشتم. ایشان در صحبت های خود ضمن اشاره به این پیوند های تاریخی و فرهنگی به قطعه چهارم که قرار هست از ایستگاه روزنک تا میدان هوایی هرات که کشیده شه اشاره کرد و گفت که ما از مسئولین افغانستانی تقاضا داریم که به هر حال زمینه ای را فراهم کنند تا این پروژه زودتر تکمیل بشه و به سرانجام برسه که یقینا با بهره برداری ایستگاه روزنک تا پروژه تا میدان هوایی هرات خب این خط تکمیل میشه و بعد از او از هرات به سمت مزار شریف افغانستان میتونه به چین و کشورهای آسیای میانه متصل کنه. و آقای دکتر خادمی به این مسئله اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران حاضره که در پروژه چهارم هم در کنار افغان ها باشه و برای بهره برداری پروژه که هر چه زودتر به بهره برداری برسه به هر حال شرایط را آماده کنه. و گفت که طراحی تمام این 225 کیلومتر یعنی از ایستگاه خواب تا مرز شمتیق و ایستگاه روزنک و از روزنک تا فرودگاه هرات گفت طراحی توسط انجینیرهای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و ما گفت همچنان در کنار دولت و ملت افغانستان برای تکمیل این پروژه است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای حسین زاده بزرگوار از شما و شما خداحافظی میکنم.
بسیار تشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. با شما و همچنین شنوندگان عزیز خداحافظی.
خدا نگهدار شما. خب، برنامه امروز انعکاس به لحظات پایانی خودش رسید. تماما در ارتباط با افتتاح راه آهن خواف هرات با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت هایی که اونجا مطرح شده بود پخش کردیم و تماس گرفتیم با همکار ما فیض احمد محمدی و همینطور بصیر احمد حسین زاده و گزارش هایشان را هم شنیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی را که در این برنامه تقدیمتان می‌کنیم مورد توجه و عنایت و استفاده شما عزیزان واقع شود. آغاز کلام را مزین می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما عزیزان در حوزه دین و معارف دینی خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین.
موسیقی
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر محترمی پرسیدن بیماری دارم و دکترها گفتن باید عمل جراحی شوم، ولی من دوست ندارم عمل کنم و معتقدم تو هر وقت خدا خواست زنده میمانم. آیا این کار من گناه است یا خیر؟ خواهر محترمی پرسیدند آیا بهشت و جهنم نهایتاً تمام می شود یا خیر؟ و خواهر محترم دیگری پرسیدند بارها شنیدیم که اموات بعد فوت و مراسم تدفین فریاد میزنند که من را هم همراه خود ببرید، آیا این مسئله طبق آموزه های اسلامی حقیقت دارد یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، اگر از دیدگاه ادیان و مذاهب به موضوع عمر انسان نگریسته شود، ادیان بر این باورند که طول زندگی و سرآمد عمر انسان به دست خود است، یعنی آفریدگار هستی کوتاه یا طولانی بودن عمر انسان را تعیین می کند. چنان که در سوره فاطر آیه 11 می فرماید و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود جز آن که در کتاب علم الهی ثبت است. این بدان معناست که هرگاه خداوند بخواهد برای یکی از بندگانش عمر طولانی مقرر کند، اسباب و علل طبیعی و ماورای طبیعی آن را نیز فراهم می آورد. به طور مسلم خواست خدا واقعیتی برتر از قوانین حاکم بر طبیعت است. او قادر است نظام عادی زندگی را تغییر دهد و نظام دیگری پدید آورد که بر نظام متعارف فعلی حاکم است، چنان که در تمام معجزات همین اتفاق افتاده است. معجزاتی نظیر سرد شدن آتش بر ابراهیم علیه السلام، اژدها شدن عصای موسی علیه السلام، زنده شدن مردگان توسط عیسی علیه السلام و سایر معجزات همه برخلاف روال عادی بوده است، ولی خداوند با قدرت بی انتهای خود نظام دیگری به وجود آورده است. او قادر است عمری طولانی به ولی خود بدهد بدون آن که حتی آثار کهولت سن بر سیمای او نمایان شود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان عزیز، اما قسمی که اول برنامه هم خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. استاد سلام و درود بر شما. برادر محترمی پرسیدند بیماری دارم و دکترها گفتند که باید عمل جراحی کنی، ولی من دوست ندارم عمل کنم و معتقدم تا هر وقتی خدا خواست زنده میمانم. آیا این کار من گناه است یا خیر؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که علاقه به دنیا ندارن، خب علاقه به دنیا نداشتن یک حرف خوبه که انسان به دنیا علاقه نداشته باشه، اما عمر که از دنیا حساب نمیشه. شما از عمرتون برای آخرت استفاده بکنید، شما از زندگیتون برای آباد کردن آخرت استفاده بکنید. که انسان آرزو مرگ داشته باشه این کراهت داره، چون خود عمر از نعمتهای خداست. دعا ما داریم که از خدا عمر میخواییم، عمر طولانی میخواییم. بله، عمر اگر بخواد باعث گناه بشه بهترین که انسان عمر نداشته باشه. از امام صادق سوال کرد که من آرزو مرگ میتونم بکنم؟ حضرت فرمود زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از این که بمیری و نه طاعت داشته باشی نه گناه. پس انسانی که میتونه طاعت داشته باشه و باید داشته باشه، نباید آرزوی مرگ داشته باشه، یک، و دو، حتما باید اون علل و اسبابی که خداوند مقرر کرده از جمله پزشکی و دارو و درمان رو به کار بگیره تا بیمارش خوب بشه. اون دردی که خلق شده خدا براش درمان خلق کرده. درمانش مثلا فرض کنید همون عمل قلبه. حتما باش ما مراجعه بکنید و استدلال شما و دلیل شما دلیل منطقی نیست که چون به زندگی علاقه ندارید و چون عرض کنم که به دنیا علاقه ندارید، پس تا هر زمانی که عرض کنم که قلب کار کرد وقتی هم که ایستاد، نه اهل بیت به پزشک مراجعه میکردن، علما پزشک مراجعه میکنن، نمیگن که حالا ما چون علاقه نداریم، حتی اهل سیر و سلوک، حتی کسانی که زاهد هم بودن، اینها هم اگه دچار بیماری میشدن حتما مراجعه میکردن که بیماریشون درمان بشه. خیال نکنید که حالا عمل کردن خلاف اراده خداست، نه، فقط ما دستور داریم که از این نعمتهای خدا حفاظت کنیم، این نعمتها رو نگه داریم، سلامت ما از نعمتهای خداست، این نعمت رو باید پاس بداریم. بنابراین اگر راه حل مشکل شما عمل کردن قلب هست، حتما مراجعه بکنید و عمل بکنید و بله، مرگ دست خداست و چه بسا انسان عمل هم بکنه هیچ تأثیری در طول عمرش نداشته باشه، ولی وظیفه عمل کردنه، وظیفه عمل کردن به اون دستوراتی است که علم اقتضا میکنه و ما هر دو دست علل و اسباب رو باید به کار بگیریم، هم علل مادی مثل همین دارو و درمان و عمل جراحی، هم علل معنوی دعا و صدقه و صله رحم و نمیدونم توکل و توسل چیز از این قبیل، هر دو دست رو باید به کار بگیریم. هر دو دست هم کار خداست، همون خدایی که در دعا خاصیت قرار داده، همون دعای خدایی که گفته به دنیا دل نبندید، همون خدا دنیا رو خلق کرده، ما رو هم آورده به دنیا که تو این مدرسه به کمالاتی برسیم و بعد هم از این کمالات در اون طرف استفاده بکنیم. نه، منطق شما و استدلال شما قابل قبول نیست.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، بر اساس آموزه‌های مذهبی اسلام و برخی دیگر از مذاهب، بهشت جایگاه پایانی هر انسان نیکوکار است و در آنجا به اندازه کارهای نیکش از مواهب آن برخوردار خواهد شد. مؤمنان نیکوکار افرادی هستند که به خداوند ایمان آوردند و جایگاهشان بهشت است. البته افراد این گروه دارای درجاتی هستند که از آنها به مخلصین، سابقون و اصحاب یمین یاد می شود. کافران کسانی هستند که از روی علم حق را شناختند ولی به علت عناد و لجاجت از آن سر برتافتند. این گروه مقصرند و جایگاهشان به طور حتم جهنم است. این گروه نیز دارای درجاتی هستند و بر اساس شدت ستیزه‌جویی در طبقات جهنم قرار می گیرند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
بریم سراغ سوال دوم برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدن، فرمودند که آیا بهشت و جهنم نهایتاً تمام می شود یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
نسبت به بهشت که نه دیگه، بهشت که به سطحش جمع نمیشه، بهشت که جاودان هست و مخلد هست و خلد، بهش میگن بهشت خلد، یعنی همیشگی جاودانه، و انسان دیگه در بهشت هم خودش جاودانه هست هم بهشتش جاودانه هست. پس به سطح بهشت هرگز جمع نمیشه، ولی محدودیتی هم نیست که حالا بگیم مثلا فرض کن که در بهشت انسان یک حالت یک نواختی و محدود داشته باشه. اما در باره جهنم دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که بله، سرانجام بساط جهنم برچیده میشه، دیگه ما کسی اهل جهنم نخواهیم داشت، همه اهل جهنم به تدریج باز مثلا بعد از صدها هزار سال ماندن در جهنم پاک میشن و نجات پیدا میکنن و میرن اهل بهشت، پس ما مخلدی در جهنم نداریم. این یک نظر هست که بر حسب این نظر زمانی دیگه بساط جهنم برچیده میشه، در جهنم کف جهنم جیرجیرک ها میخونند، دیگه اهلی برای جهنم وجود نخواهد داشت. نده دومینی که نه، یه عده‌ای ولو عده کمی هستن، عده محدودی هستن، اینها در جهنم جاودانه خواهند ماند و جهنم هم مخلد است مثل بهشت. در قرآن خالدین فیها زیاد داریم، کسانی که در جهنم جاودانه خواهند ماند در قرآن زیاد داریم. ما نظرمون همین نظر دومه، ما معتقدیم که عده از انسان‌ها تو جهنم باقی میمونند، بنابراین چون اینها سنخیت بهشت رو ندارن، با رحمت خدا اینها تناسب ندارن، اینها فقط با همون عذاب سنخیت دارن، اینها همیشه خواهند ماند. پس بساط جهنم هم برای همیشه برچیده نمیشه، بلکه جهنم هم همینطور باقی خواهد ماند. در دعای کمیل میخونیم که اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنة و الناس اجمعین، قسم خوردی که جهنم رو پر کنی. لاملأن جهنم من کم من تبعک اجمعین، به شیطان میگه من از خودت و جهنم پیروان جهنم رو پر خواهم کرد. به جهنم میفرماد هلم طلعت و تقول هل من مزید، جهنم یه پر شدی می بازم هست. پس جهنم پر میشه از کفار، چه کفار جن چه کفار انس. و ان تخلد فی هل معاندین، اما همشون نمیمونن تو جهنم، کفار هستن ولی چون معاند نیستن، جاحد نیستن، بعد از مدتی یواش یواش اینا نجات پیدا میکنن. به همین دلیل ما معتقدیم که گرچه بساط جهنم برای همیشه برچیده نمیشه، اما ساکنان جهنم بسیار محدود خواهند شد. یه درصد کمی از افراد که معاندند و جهود دارن نسبت به حق، اونها تو جهنم میمونند.
روشن است، راه این است،
املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن.
املأ قلبي قرآن واسق حياتي
در مسیر دانایی،
از اون مسیر شنو اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
عزیزان، انسان با تمام شدن عمر و زمانی که قرار است نزد معبود خود بازگردد، در آخرین لحظات عمر خیش همانند یک فیلم تمام زندگی خود را از نوزادی تا پایان عمر با تمام اتفاقات خواهد دید. در اولین روز پس از مرگ روح و جسم باز می گردد، زیرا انسان وابستگی زیادی به جهان و جسم خیش دارد، بنابراین دل کندن از آن برایش سخت است و هنگام دفن شدن به همراه جسم وارد قبر می شود. زمانی که فرد به خاک سپرده می شود، برای همیشه تعلق خود را به دنیا از دست می دهد و اولین شب پس از دفن شاید سخت‌ترین شب یا آسان‌ترین شب برای انسان باشد. شبی که هرگز نمی توان از آن فرار کرد و به رفتار و اعمال انسان در دنیا بستگی دارد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
سال پایانی برنامه را خواهر محترمی پرسیدن، گفتند که بارها شنیدیم که اموات بعد فوت و مراسم تدفین فریاد میزنند که من رو هم همراه خود ببرید. آیا این مسئله طبق آموزه های اسلامی حقیقت دارد یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید.
به این شکلی که شما فرمودید خیر، که مرده چه خوب میبینه که این بدنش دیگه لباسی بود که در آورده و خیلی هم خوشحال از این که از این قفس راحت شده و این قید و زنجیرها رو شکسته و دور انداخته، بگه دوباره منو برم گردونید به همین قفس، دوباره هم برم گردونید به همین بدن، یا اینکه به این شکل نه. اما اون چی که در روایت داریم، در قرآن هم داریم، کسانی که در دنیا وظیفه‌شون انجام ندادن، وقتی که حقایق برزخ رو میبینن و میبینن اونا دست خالی ان و وظیفه‌شون انجام ندادن، بله اونجا دادتون بلند میشه رب ارجعون. آیه 99 و 100 سوره مؤمنون اینه که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون. بعضی از غیر مؤمنین وقتی که مرگشون فرا میرسه که امکان قبض روح بشن، میگن که برم گردانید رب ارجعون، برم گردانید به دنیا که چی بشه، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تا اون کارهایی که انجام ندادم رو برم تو دنیا انجام بدم. جوابشون کلا، نه دیگه، بازگشت خبری نیست و در مقابل اینها برزخی تا روز قیامت خواهند ماند. اینو داریم، بعضی تقاضای توبه میکنن اون موقع، لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر